یک روز میایی که من دل کنده ام از جان و تن، میجویی ام از پیرهن کو یوسف کنعان من، کو یوسف کنعان من. ای نازنین بی وفا، دیر آمدی حالا چرا؟ ای نازنین بی وفا، دیر آمدی حالا چرا؟ دیگر نمی آبی مرا، جان آران جان من، جان
خیلی میشد راجع به این قطعات حرف بزنیم، چه آدم های همکاری کردن، استادان بزرگواری، مثلا نحوه سنتور نوازیش خود اسماعیل تهرانی، مثلا میگم حمید غلامعلی عزیز تو آواز جمعی، این حضور هاست که کار رو انقدر قوی و محکم نشون میده. ممنونم. بعد از بیژن بیژنی میریم سراغ درد عشق انتظار و صدای زنده یاد ایرج بسطامی عزیز که متفاوت این آهنگ رو اجرا کرده. ممنونم از جعفر ابراهیمی عزیز، همکار خوبم، و همینجور حماد خزایی گرامی و دوست داشتنی که من بنده جمشید جم رو یاری دادن در اجرای این برنامه، و سپاسگزار یکایک که شما که با من همراه بودید. خدا نگهدار شما. این اثر زیبا رو بشنوید تا فرصت آینده به محضرتون بیاید. خدا حافظ.
آهنگ سفر چرا از ما خلاک شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کول را به راه با صفاف و مطلوب آیده راز کنیم و باد بخوریم خونک بشیم خوب، زیر سایه شما با کولر ما همیشه بهاره، نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین مقالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو تهم کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
از پخش رادیویی تهران همراه شما ایم. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم شنونده باشید بر بلندای همت رو.
ببین خیلی ها میان به من میگن چه شکلی درآمدمون رو افزایش بدیم، چی کار بکنیم که ما ثروتمون افزایش بدیم.
دنبال این مسئله تولید همین بود که خب تولید بیشتری لازم بود انجام بشه.
من از دوران راهنماییم بود که علاقه من به بحث مؤثر بودن در جامعه ام
درها باز باشه برام. یک تصمیم عجیب غریب بود ولی نهایتا خیلی تصمیم خوبی.
جنبه اقتصادیش هم برای من بود. عرض کنم خدمتتون که اون علاقه‌ای هم که خودم داشتم هم برام خیلی مهم بود که بخوام اون کار انجام بشه.
گفتگوی صمیمی با کارآفرینان و صاحبان سلسله. برندای همت.
بسم الله النور. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه بر بلندای همت. برنامه پنج شنبه ها ساعت 14 هر هفته تقدیم شما میشه. راستی اگه علاقمند هستید این برنامه یا برنامه های دیگر ما رو بشنوید حتما به وبسایت ما radiotehran.ir و همینطور اپلیکیشن ایران صدا مراجعه بفرمایید و این برنامه و برنامه های پیشین ما رو بشنوید. خب خانم ها و آقایان محترم، مهمان بسیار عزیز و محترمی الان و این لحظه در استودیوی ما حضور دارند. معرفی میکنم خدمتون جناب آقای امیر رشیدی نیا. قربان سلام و درود به شما، خیلی خیلی خوش آمدید به بربرنده همت.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و خسته نباشید.
زنده باشید. ممنون، متشکرم. آقای رشیدی نیا آدم خوش لبخند و خوش انرژی هستند. قبل از برنامه هم ده دقیقه رو بیداشتیم هم دیگه با گفت میزدیم و در کلامشون و در چهرهشون این انرژی مثبت پیداست. قبل از این که بخوایم بریم سراغ موضوع که آقای رشیدی نیا چه کاری را الان انجام میدن، یک فلاشبک میزنیم و برمیگردیم به گذشته، بازگشتی داریم به گذشته ببینیم که آقای رشیدی‌نیا از کجا شروع کردن؟ شما متولد چه سالی هستید آقای رشیدی‌نیا و کدام محل و کدام شهر؟
بله، من متولد تهران هستم و سال 1347.
47، یعنی الان 98 شما میشه 51
سال. سال بله.
درود بر شما، بهتونم نمیاد. خدمتتون عرض کنم که خب چگونه بوده شما علاقه من به کار بودید از دوران کودکی یا نه جزء کسایی بودید که محصل بودید و درس می‌خوندید و دیگه حالا بعد از اینکه دیپلمی یا شاید لیسانس یا حالا به اونجا میرسیم که چه کردید، ولی چجوری بوده؟ درس خون بودید یا؟
من درس خون بودم ولی علی حال ما کار آبا و اجدادی مونه، من پدر و پدر بزرگم هم همین کاره بودن.
آها، یعنی... پس شما شغل پدری رو بله. به نوعی ادامه دادید.
بله.
پس باز قبل از اینکه بدیم شغل پدری شما چیه، شما تحصیلات سطح دانشگاهی هم تایی کردید یا نه همون دیگه بعد از دیپلم ترجیح که این شغل ادامه بدید؟
بله، من بعد از دیپلم فقط یه تخصص گرفتم، تخصص چرمسازی دارم، دباغی دارم و بعد از اون هم اومدم در تولید کفش و زیره کفش و کفیای داخل کفش فعالیت دارم میکنم.
یه نکته دارم برداشت میکنم از همین فرمایش شما در این لحظه و اون همین هستش که آدم باید به قدر نیازش بره دنبال آنچه که آموختنی هست. یعنی بعضیا ممکنه احساس کنن که وای من برم لیسانسمو بگیرم، فوق لیسانسمو بگیرم، دکترامو بگیرم و اینا، بعدش بتونم شغل آب و اجدادی رو ادامه بدم، در صورتی که نیازی نداشته و فقط یک جای اشغال کرده. ولی شما رفتید چیزی رو یاد گرفتید بعد از دیپلمتون که بهش نیاز داشتید و به اندازه نیازتون و بعدش هم دیگه در طول زمان قبلا یاد گرفتید و بعدش هم در زمان خود کار حرفه‌ای خودتون کار رو انجام دادید. شغل پدر دقیقاً چی بوده؟ ایشون چه می‌کردند؟
پدر من در اصل فروشنده چرم و لوازم اولیه کفش بودن، همینطور پدر بزرگم، ولی من اومدم و این کار رو تعمیم دادم و رسیدم به تولید. باید این کار رو از زیره کفش شروع کردم، بعد حالا انواع و اقسام چرم تولید میکنیم و البته نه خودم، ولی خب کنترلش رو خودم دارم. بعد کفی های داخل کفش تولید میکنیم، زیره کفش تولید میکنیم، خود کفش رو تولید میکنیم، همه چرخه رو داریم.
خب پس شما الان دیگه از تولید کنندگان جدی کفش هستید با این حساب. ولی باز برگردیم به همون دوره پدر محترمتون که ایشون فرمودید که کار چرم رو تعمیم میکردن، چرم کفش رو تعمیم میکردن و
لوازم بقیه لوازم اولیه.
مثلا چه چیزایی؟
که چسب و تکسون ها و چیزایی که توی کفش استفاده میشه، تمام اقلامی که توی کفش استفاده میشه.
معمولا صنف کسانی که این کار انجام میدادن تو بازار محدود پاچنار بوده، درست میگم؟
بله، پدر من در روز اوایل جوونیش که من خودم یادم هست توی خیابان سرسویل بودن، بعد اومدن توی باغ سپهسالار، یعنی جزو اولین نفرای هستن که توی باغ سپهسالار، تو باغ سپهسالار نه کفاشی بود نه کفش فروشی بود، ولی پدرم
کفش فروشی و بالا هم طبقات بالا معمولا بله. کارگاه تولیدی هست. پدر شما از اونجا شروع کردن. شما چه میکردید در اون دوران کودکی که حالا وقتی به محل کار پدر سر میزدید و چه تجربه هایی دارید از اون موقع؟
میومدم موقع نوع معامله ها رو نگاه میکردم، تو بحث ها میشستم، چون سنی نداشتم که من به عنوان یه محصل میومدم، فقط مثلا وقتای فراغت هم میومدم اونجا و توی اونجا میشستیم و نگاه میکردم چجوری دارن معامله انجام میدن. و واقعا ایسی خدمتتون بگم، من تمام اون بیزینس و نوع معامله ما الان که هم نگاه میکنم همش از همون زمانها ضبط شده. یعنی نوعی که پدر من چجوری معامله میکرد، چجوری میخریدن، چجوری میفروختن، با چه کسایی معامله میکردن و این شناختی که از من توی بازار دارن تماما از طریق پدرم هستش. یعنی من رو به عنوان پسر حاج علی آقا میشناسن،
به اعتبار پدر بله. الان شما رو میشناسن، شما در واقع به نوعی آقازاده اون بله. حوزه هستید. البته آقازاده از من چیز منفی نیست، واقعا میتونه یک اعتبار مثبتی پشتش باشه، میتونه یک کوه تجربه پشتش باشه و حالا یه وقتی به شکل منفی هم استفاده شده و به کار میره، بحث ما نیست. شما این تجربه رو در طول اون سالها کسب کردید و میتونستید کار دیگه ام انجام بدید، فکر میکنم مسیرهای دیگه هم پیش روتون بوده، اما انتخاب میکنید که همین شغل رو ادامه بدید و برید یه دوره هایی هم در همین زمینه بگذرونید.
بله، من در حدود 6-7 سال عمرم رو روی ساخت چرم گذاشتم، تخصص چرم رو گرفتم به صورت عملی، حتی چند کارخونه مسئول کنترل کیفیتشون بودم، یعنی قسمت مهندسی و کنترل کیفیتشون بودم. خیلی کار انجام دادم. من خودم خیلی علاقه به تاخت چرم دارم، برای همین اون جزء علاقه‌ام بود رفتم اینو بگیرم. خوره مخصوصا الان که داریم ما کفش‌هایی رو داریم پیگیری می‌کنیم که تمام جهان روی این پروسه دارن کار می‌کنن که چرم رو از فلز داخلش منفک کنه، یعنی فلز داخل چرم رو بیارن بیرون. تمام
فلز داخل چرم یعنی چی دقیقا؟
ببینید وقتی که شما اصلا پروسه چرم سازی رو خدمتتون بگم، وقتی که شما یه پوست خامی رو میبینید، شما یه تیکه گوشت یا یه تیکه پوست میبینید،
درست؟
این تشکیل شده از یه سری کالوجنایی که توی این به صورت زنده و مرده همینجور که رو پوست بدن ما هست از اون تشکیل شده. چرم سازی، خلاصه چرم سازی اینه، بیرون آوردن کالوجن های زنده و جایگزین سنتتیک ها یا کمکی هایی که وسط اینا میذارن و اینو میتونه در حقیقت نگرش داره و بهش استقامت بده. اون چیزی که میره توی این و این کار رو انجام میده، تا همین چند وقت پیش که هنوز روی این تحقیقات و نفهمیده بودن که یکی از بانی های سرطان همین فلزیه که داخل چرمه، اکسید کرومه
استفاده میکنی.
بله، اکسید کرومه. اکسید کروم شدیداً سرطان‌زاست.
خب
بعد این اکسید کروم رو دارن همه دنیا، البته علم جدیده، یعنی فکر نکنم بیش از 7-8 ماه باشه که دارن روش کار میکنن. یکی دوتا شرکت هلندی و نروژی به این موضوع رسیدن، تمام به قول من تمام تکنولوژیشون رو گرفتم و اینجا ساختم، الان چرمش رو ساختم آوردم. اول روی فری کروم کار کردن، یعنی نداشتن کروم کار کردن. بعد اومدن، خب این چرم وقتی که کروم رو بهش میدن هزار تا متریال دیگه بهش میخوره تا بشه یک چرم، از جمله چیزهای آلدهیدی یا چیزهایی که توش فلز به کار رفته، رنگایی که توش فلز به کار رفته. این علم اومده حتی اون رنگا رو هم برداشته، یعنی رنگی که توش فلز هست یا اکسید فلزی هست توش، اونها رو هم برداشته و تبدیل کرده به تماما گیاهی. شما این چرم، یعنی ما کفشایی که الان به عنوان کفش سلامت داریم تولید میکنیم، آستر داخلشون در مرحله اولی که زدیم، چون نرسیده بودیم به رویه، آستر داخلشون رو فری کروم زدیم. الان داریم فری متال میزنیم و رویه فری متال میزنیم. بسیار کفشای گرونیه در جهان، الان داره یواش یواش داره بولد میشه. و
چقدر اختلاف قیمت داره مثلا با یک کفش؟
ببینید معمولی. از نظر ارزشی بخوایم 20-30%، ولی توی جهان بسیار قیمت‌های گرون. مثلا یه کفشی هست که 600 یورو داره فروخته میشه، یک جفت کفش مردونه مثلا 600 یورو داره فروخته میشه و این رو به عنوان فری متال زدن زیرش. یعنی شما بزنین که کفشای فری متال میاره شرکت‌هایی که دارن تولید میکنن و دقیقاً هم این شرکت هلندی دارن چرمشو میخرن که ساخته،
یعنی به مواد اولیش انقدر گرون نیست، ولی چون زاست در دنیا و الان فعلا روش دارن مانور تبلیغاتی هم میدن،
تبلیغات شدید
الان داره قیمت فروخته میشه.
ما یه مهمونی داشتیم تقریبا یه شب عید، ایشون یه محقق بودن تو اسپانیا، دوستان ما بودن ایران گردش اومدن کفشای ما رو ببینن، چون محقق هستن. گفت آقا ما داریم روی بارش نمیشد که من بهش چرمون ایشون دادم، به ما گفت ما داریم روی تحقیقاتی که هلندیا دارن میکنن ما هم داریم انجام میدیم و داریم روی این فری متال داریم کار میکنیم. من وقتی چرمو گذاشتم جلوش خیلی تعجب کرد، گفت یعنی شما رسیدین؟ گفتم آقا من همه چیشو درآوردم و تولیدم کردم الانم جلوتون. اتفاقا یه تیکه بزرگو کند، گفت من ببرم یه دونه بتونم مدرکی براتون بگیرم اونجا، این رو تو آزمایشگاه انجام میدیم. البته شرکت ما الان آرندی دانشگاه یادگار امامه، ما تمام دکترایی که توی اونجا هستند، حالا ما یه قرارداد آرندی باهاشون بستیم، تحقیق و توسعه رو دارن انجام میدن. بعد ما حتی الان در حال حاضر، حالا این خیلی زوده بگم، ولی خب داریم روی طریقه تزریق یک سری از داروها از طریق آستر چرم داریم کار میکنیم با این دکترها. 3-4 تا پزشک هستن و دکترهای متخصص شیمی، متخصص نساجی، که این کار انجام میشه روی پارچه انجام شد، یعنی ما جواب گرفتیم روی پارچه نخی جواب گرفتن.
بحث جالبی شد، دقیقا همینجور نگهش داریم چون ترسم نرسیم مفصل بهش بپردازیم. یه فاصله کوتاه میگیریم از دوستان در اتاق فرمان و برمیگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم.
تجربه ها، موفقیت ها، شکست ها،
و لبخند ها در بر بلندای همت.
خب با آقای رشیدی‌نیا صحبت میکردیم در حوزه تحقیق و توسعه به چیزی اشاره کردند که من قشنگ گوشام زنگ خورد، اینکه بحث تزریق دارو از طریق چرم حالا کفش و حالا نوع پارچه ایش که قبلا تجربه شده. آقای رشیدی نیا این قضیه چیه؟ مقدار قضیه رو باز بکنید که فکر می‌کنم تو دنیا هم نمونه نداره الان داره اینجا انجام میشه یا نه.
نه روش کار کرد، روی پارچش کار کردن.
نه تو دنیا کار کرد
روی پارچش کار کردن. ببینیم کلا این علم علم نانوئه،
درسته؟
و وقتی که به یه چیزی رو به صورت نانو روی اون محصول که معمولا الیافه، چون الیاف قابلیت این رو داره که این رو بگیره، اومدن از تزریق کردن، این میتونه انتقال پیدا کنه و یکی از انتقالای پوست از راه پوست میتونه این انتقال پیدا کنه.
درست.
یکی از بهترین چیزی که الان امتحانم کردن نانومسه و نانونقره است. میدونین که مس کلن آرامش بخشه برای انسان. این رو روی بالش هایی زدن، اگر توجه کرده باشین توی برندهای جهانی نوشتن بالش های آرامش بخش، ولی توضیح ندادن که نانومسه.
نه کجا آرامش رو قراره ببخشه.
آره، شما وقتی سرتون رو روی بالش میذارید برای خواب آرامش خاصی بهتون میده. و خدمتون بگم هتل های 5 ستاره اولین کسایی بودن که تو دنیا مشوق شدن اینو بگیرن و خیلی روی این کار میکنن که تو هتل ما آرامش هست، یعنی شما آرامش خوبی دارید. ولی اینو از طریق اون نانومسی که انجام میدن یا نانونقره‌ای که انجام میدن دارن انجام روی این دارن کار میکنن. این مسئله باعث شد که ما یه ذره تو فکر بیافتیم که روی چرم همیشه انجام داد. ما این رو رسوندیم به اونجایی که الان زدیم و ما چرمامون رو اولا آنتی باکتریال کردیم، یعنی اینو خیلی وقت روش انجام دادیم که اصلا باکتری نمیگیره. باکتری توی چرم ما، یعنی شما ببینید ما کفشایی که میپوشیم حتی چرمی بعد از یه چند روز که میپوشیم پاتون بو میگیره.
همین یا بالاخره در دراز مدت که این اتفاق میفته. خب
این باعث باکتریایی که توی چرم جا میگیره و فاسد میشن یا شروع میکنن بو متساعد کردن. درست. یعنی عرق پا رو میگیرن و اونها به شروع صورت باکتری میشن، بعد دوباره چیز میکنن.